بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المشرمين. از مسائل مهمی که به ما هشدار داده شده این است که وجود مقدس پروردگار حرام رو رزقی از جانب خودش برای انسان قرار نداده. اگر کسی دنبال حرام بره، و به پروردگار عالم این حرام رو به عنوان روزی خدا نسبت بده، بگه خدا خواسته، خدا برای من مقرر کرده، خدا این حرام رو روزی من فرموده، طبق آیات قرآن کریم یقیناً به خداوند افترا زده و دروغ بسته. این معقول نیست که در قرآن مجید، در تورات، در انجیل، در کتابهای دیگر آسمانی چیزی رو به مصلحت بندگانش بر بندگانش حرام بکنه، اصرارم داشته باشه که از این حرام اجتناب کنی، اون وقت خود وجود مقدس او حرام رو با این ممنوعیت شدیدش روزی بندگانش قرار دهی. از عجایب آیات قرآن مجید این آیه در سوره مبارکه بقره است که در امر حلال و حرام مادی خطاب پروردگار به عموم انسان هاست. شما میبینه در باب روزه خطاب به اهل ایمانه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا در امر نماز خطاب به اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، یا در امر خمس در سوره انفال بازم خطاب به اهل ایمان، و علمو شمایی که با پیغمبر هستید، شمایی که در پیرامون رسول خدا به سر میبرید، شما بدانید. اما در امر رزق حلال، به دست آوردن رزق حلال، خطاب به کل مردم دنیاست. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ببینید مقید کرده روزی رو به حلال پاکیزه. بعد می‌فرماید ولا تتبعوا خطوات شیطان. در امر مال، در امر روزی، در امر تغذیه قدم جای قدم شیطان نگذارید. در این آیه شریفه شیطان کیه؟ اونی که آدمو به حرام دعوت میکنه، یا اونی که خودش الان غرق در حرامه و آدم ممکنه رو چشم همچشمی راه او رو قبول بکنه؟ جا پا جای پای او بگذاره. یا منظور از شیطان همین سردمداران فرهنگ‌های باطل در کره زمینه که کلید اقتصاد جهان دستشونه و حرام الهی رو حرام نمیدونن، رعایت نمیکنن. اصول بانکداری در کره زمین بر حرام بنا شده، حرامی که در تمام امت‌های جهان اختراع یهود بوده، رباخاری. قبل از یهود سابقه نداشته ربا در بین مردم، مردم خرید و فروش داشتن، داد و ستد داشتن، پول به کسی قرض نمی دادن و بابت اون پول قرضی اضافه بگیرن. این رو یهودیانش هستن اختراع کردن. یه گناهانی بوده مثل ربا که سابقه تاریخی نداشته، یا یه گناه دیگری که دو سه بار در قرآن مجید مطرح، پیغمبر اون قوم میگفت ما سبقکم بها احد من العالمین، این گناهی که شما مرتکب میشین یک نفر از جهانیان قبل از شما مرتکب نمیشد. اینو شما اختراع کرده. احتمالا منظور از شیطان در این آیه یهودی ها باشن. این بانکدارای معروف جهانی که همه زندگیشون وصل به رباست، چه از گناهان کبیر است. خیلی هم در اسلام نسبت به این مال حرام سختگیری شده. من گناهان دیگر رو ندیدم اینقدر سختگیری کرده باشه، اینقدر بار این گناه حرام مالی سنگینه که در کتاب شریف وسائل و شیعه نقل میکنه درهم و ربا اشد و من اشرین زنیتن کلها به ذات محرم. یک پول ربا، پیغمبر به امیرالمؤمنین میگه گناهش از 20 زنای با محرم سنگین تر. یه همچین عکس العملی نسبت به گناهان دیگر ما نمیبینیم در روایات. شرابخوری هم هست، زنام هست، ظلمم هست، اما این وزن سنگینی که برای لقمه حرام بیان شده برای گناهان دیگر بیان نشد. شنیدید قرآن مجید به بی نماز گفته باشه اعلان جنگ به خدا بده؟ نهایت حرفی که درباره بی نماز زده اینه که قیامت اهل بهش از اهل جهنم میپرسن چرا آوردنتون جهنم، چی شما رو آورده جهنم؟ یه جوابشون اینه لم نکم من المصلین، اهل نماز نبود. ولم نکن نطعم المسکین، بخیل بود از پرداخت مال در راه خدا. و کلا نخوض و مال خائضین، تو جلسات گناه گناهکاران شرکت میکردیم. و کنان و کذب و به یوم دین، قیامت رو انکار میکرد. همین. اما در آیات دیگر هست منکر قیامت به خدا و پیغمبر اعلام جنگ بده. شرکت کننده در مجالس گناه به خدا و پیغمبر اعلام جنگ بده. ولی در لقمه حرام این حرف هست در قرآن که به حرام خور میگه به خدا و پیغمبر اعلام جنگ بده. معلوم میشه گناه حرام خوری خیلی سنگین. بعد می فرماید اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اونی که شما رو به حرام مالی دعوت میکنه، اونی که شما رو به مال خلاف دعوت میکنه دشمن آشکار شماست. اِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ، شما رو داره به بدی میخوانه. والفحشا، به ارتکاب گناه داره دعوت میکنه. و تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و اینکه جاهلانه به خدا تهمت ببندید که بله از اول روزی ما رو به حرام رقم زدن. خدا به حرام رقم زده بعدم گفته نخور. اگه من حرام رقم زده بود که من نمی کرد. این خطاب خیلی عجیبه به کل مردم دنیا، که مردم دنیا رو دعوت میکنه به خوردن حلال پاکیزه، و اما روایات امیر المؤمنین میفرماید اذا رغبت فی المکارم، زمانی که شوق داری به رسیدن به ارزش ها، اون ارزش هایی که اگر در وجود جمع بشه هم باعث رضای خدا هستوست و هم راه تو به بهشت باز میکنه، اذا رغبت فی المکارم، اعمال با ارزش، اخلاق با ارزش، حالات با ارزش، راهش اینه فجتنب المحارم، از همه حرام های خدا دوری تا جا برای مکارم باز بشه. باز امیر المؤمنین می فرماید من احسن المکارم، از نیکوترین ارزش ها در زندگی. دیگه بالاتر از این نبوده که امیر المؤمنین نفرمود، اگه بود که می فرمودن. من احسن المکارم، از زیباترین و نیکوترین ارزش ها تو زندگیتون تجنب المحارم، کنارگیری از حرام های پروردگار. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی روزگاری که در اصفهان بودن یه استاد فقه داشتن که در این کتاب ها خیلی از این استاد تعریف شده، مرحوم آیت الله اسد محمد باقر دورچه‌ای. دورچه الان به اصفهان تقریبا وصله، یه 20 کیلومتری با اصفهان فاصله داشته، یه ده جدایی بوده اون زمان. ایشون می اومده اصفهان درس می داده، بعدم بر می گشته چون منزلش دورچه بود. نوشتن اگر یه وقتم دیر می شد، وقتی می رسیدن دورچه که می دونستن طبق عادت زندگیشون این وقت زن و بچه خوابن، کلیدم نداشت. البته کلیدهای قدیم هم نمیشد بذارم تو جیبشون، کلیدهایی بود که میخواست کلون وا بکنه تو جیب جا نمیگرفت. میرسیدن دورچه میدیدن مثلا 8:30 شب و الان خانومشون، دخترشون، پسرشون خواب. بیرون خونم شعبه های زاینده رود آب داشت رد می شود. ایشون همونجا کنار خونه عباشون رو پهن می کردن، با اینکه در رده مرجعیت بودن، اما عمامشون رو می ذاشتن بالای عبا و همونجا می خوابیدن. سحرم بلند می شدن از همون جوی آب بیرون وضو می گرفتن، نماز شبشون رو می خوندن. صدای اذان که بلند می شد می دونستن زن و بچه برای نماز صبح بلند شدن، در می زدن. یعنی تحمل نداشتن که زن و بچه خواب و بیدار بکنن و روز قیامت مشکل براشون پیش بیاد. یه روزی یه تاجر اصفهانی میاد ایشونو نهار دعوت میکنه. اغلبم ایشون جایی نمیرفتن، وعده نمیدادن، میترسیدن، احتیاط میکردن، نمیدونه آدم چه خبره، چه کردن و این مردم چه میکنن، چه جاده‌ای رو رفتن و این مردم اغلبشون چه جاده‌ای رو میرن. ما تو محل خودمون همین خیابون زیبا و خیابون خراسان، البته من که یادم نمیاد ولی افرادمون برامون تعریف میکنن، کنار مسجد سنگی که افتاد تو اتوبان آهنگ، یه کنار دیگه مسجد ساختن. اون مسجد قدیمی رو من دیده بودم، گنبدی بود و قدیمی بود، یه نونوای سنگکی بود. تو همون کوچه مسجد سنگی یه مطبی بود که دکترش هم درس جدید خونده بود و هم طب قدیم رو میدونست، به نام دکتر مدرسی که 65-6 سال از دنیا رفته. یه دوست خوبی من دارم که الانم زنده است، بالای 80 ساله. این آدم اهل حالی، آدم واردی هم هست، مصیبت هم خیلی خوب میخونه، درست هم میخونه. یه زمانی نزدیک شما هم کاسب بوده تو همین میدون، اون وقتی که میدون بوده. ایشون میفرمودن این دکتر مدرسی به خوندن من، به ذکر مصیبت من خیلی علاقه داشت. اغلب میگو بیا، کارش که تو مطب تموم میشد میگو بخون که یه مقدار برای ابی عبدالله گریه کنیم، زندگیمون نور بگیره. دکتر میگو حالا که یه عمل میکنن میگن یه میلیون فقط حد به خود آقای دکتره، اینجوری نور میدن به زندگیش. گو یه بار منو دعوت کرد، گو نهار بیا خونه ما، اما ساعت 11 بیا که دیگه من مریضا رو دیده باشم، یه مقدار بیشینیم با هم دیگه. گو منم 11 رفت. وقتی وارد اتاق شدم دیدم که یه نفر با لباس کهنه، محاسن بلند، موهای سرش هم یه مقدار بلند اونجا نشسته. گفتم آقای دکتر کیه؟ حالا بعدا معلوم شد. الان چیکار داری که؟ اینم امروز زور مهمون منه. ساعت 12 شد. یه پولی داد به این آدم، گفتش که یه دونه نون سنگک بگی بیا. اونم گفت چشم آقای دکتر. نونوایی سنگکی هم بغل مسجد سر کوچه دکتر بود. مثلا اگه میرم نونو میگرفت و برمیگشت 5 دقیقه میکشید، چون هنوز شلوغ نشده بود نونوایی. رفت 11:30 شد نیومد، 11:30 شد نیومد، 12 شد نیومد، 1 شد نیومد، 2، یعنی بعد 3 ساعت اومد و یه دونه نون آورد. 70 سال پیشم ماشین کم بود تهران. تو دکتر با لبخند بهش گفت کجا بودی؟ گفت من نمیخوای غذا بخوریم، با این غذا نماز بخونیم، با این غذا دعا بخونیم، با این غذا بچه دار بشیم. من اومدم بیرون نون با سنگکی تو ادیب رو دیدم، اومدم خیابون ری دوتا نون با سنگکی دیدم، اومدم میدون قیام تا مولوی 4 تا سنگکی دیدم، اونجا رفتم تا قنات آباد 6 تا سنگکی دیدم، رفتم تا خانی آباد فقط یه دونه شاطر پاک پیدا کردم که ازش نون بخرم. چجوری زندگی میکردم؟ درموندم شدم تو زندگی؟ نه به خدا، کجا درمونده شد؟ من میشه آدم با خدا زندگی کنه درمونده بشه؟ بیشتر این گره هایی که تو زندگی مردمه مال دوریشون از پروردگار. طبق قرآن مجید من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اونایی که غافل از من زندگی میکنن یه چارچوب تنگ پرگیرهی در زندگیشون هست. همه جا آدم باید بره، همه عروسی ها رو باید بره، همه هتل‌ها رو باید بره، همه مهمونی‌ها رو باید بره، هر لقمه‌ای رو باید بخوره. خب اینجوری آدم زندگی کنه که زحمات 124,000 پیغمبر و 12 امام رو ناسپاسی کرده، ناشکری کرده. ایشون رو نهار دعوت کرد، به صاحبخونه گفت چی میخوای نهار به ما بدی؟ مرحوم دورچه. گفت آبگوشت. میدونست مرحوم دورچه ای آبگوشت دوست داره. گفت قول میدی She is even in so phrase of Fanakuni. Go back. Go bold with the Fagad Abba of Gushtaziyad Bukhane Khanumet Che Zahmati Barai Khatir In Che Mamiya In Khunat Nabashe Kubba Midune Ishun Aghe Biyad Va Sofra Ro Gheire Oni Che Khaste Bibine Nemi Khur اگر حس بکنه برای زن و بچه مشقت داره نمیاد. گفت بله تشریف بیارید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عجمیز جواد آقای تهرانی رو. من تابستونا قم که تعطیل بود گاهی یک ماه می رفتم مشهد، ایشون 8 صبح تو مسجد ملا جعفر تفسیر قرآن می گفت. می رفتم من شست و چار پنج سال ایشون با خانومش زندگی می کرد. یه بار فقط جلوی خانومش را رفت، جلوتر یه بار تو 65 سال زندگی. همه جا که با خانومش میرفت یا تو خونه زندگی میکرد نیم قدم عقبتر. اگرم خانومش وقت مریض بود ایش وقت بالا سر خانومش نیومد بشینه بالا سر خانومش، همیشه پایین پا میومد دو زانو هم میشه پاشو جلو خانومش دراز نمیکرد. یه بار فقط جلوتر خانومش را رفت، اونم رسم مشهد بود، جنازه خانومشو می بردن دفن کنن، صاحب عزا باید جلوی تابوت باشن. تو کل عمرش این یه بار جلوی خانومش داره. چرا؟ چون خانومش سید پا دراز نمی کرد، می گفت اینا اولاد فاطمه زهران بی احترامی، جلوتر نمیرم میگم بی احترام. یک بار به این خانوم نگفت کاری برای من انجام بده، اون البته انجام میداد، میگم بی احترام. چند بارم دیدم ایشون دیر اومد کلید نداشت، زنگ نزد پشت در خوابید. صبح که دید چراغ روشن کردن در چجوری زندگی میکردن از ترس خدا، ملاحظه پروردگار. آیت الله دورچه‌ای نهار اومد آب گوشتم خوردم، تازه سفره رو جمع کرده بودم صاحب خونه یه مسئله از ایشون پرسید، ایشون هم جواب نده. این روایت رو من دیدم در کتاب شریف بهار که پیغمبر می فرماید المؤمن و ینظر به نور الله، مؤمن با کمک نور خدا همه چی رو میبینه. کورنی تا مسئله رو پرسید ایشون با سرعت اومد تو حیاط، لب باغچه 4 تا انگشتش رو فرو کرد تو حلقش، غذایی که خورده بود و برد بالا. دوباره چرت تو حلقش، دوباره استفراغ، دوباره چرت تو حلقش که دیگه آب تلخ اومد بیرون. چه دقت که ذره غذا توش نباشه. بعد خدا رو شد، بعد به اون دوتا طلبه گفت بریم. اومدن بیرون، طلبا بهش گفتن چرا این کار رو کردیم؟ فرمود اصل امرو ما رو نهار دعوت کرده بود این مسئله رو بپرسه و جوابش رو چماق بکنه تو سر کسی دیگه بزنه، بو میدار ما غذاشو پس ده، چون این غذا غذای پاکی نبود که ما خور. این نهار بوی رشوه میداد که اما جواب یه مسئله رو دیگه. اینا با خدا زندگی کردن. یه جمله امیرالمؤمنین دارن خیلی زیباست، لولم ینه الله سبحانه عن محارمه. حضرت می فرمان برفرض خدا ما رو از حرام ها نهی نمی کرد، برفرض نمی گفت ربا حرامه، نمی گفت شراب حرامه، نمی گفت ظلم حرامه، نمی گفت پامال کردن حق زن حق شوهر حرامه، نمی گفت. اما به ما که عقل داده بود درک می کردیم اگر این کار رو انجام بدیم فشار به دیگران میاد. لوجب ان یجتنب العاقل، اگر خدا ما را از حرام ها نهی نمی کرد بر عاقل واجب بود خودش اجتناب از حرام داشته باشه. صفه اول اغلای عالم کیان هم؟ انبیا. امام صادق می فرمد تا پیغمبری عقلش از همه امت کامل تر نبود مبعوث به رسالت نمی شد. امیر المؤمنین می فرمد الانقباض عن المحارم من شیم الاغلا و سجیت الاکارم، خودداری کردن از حرام ها اخلاق اغلا و طبیعت مردم بزرگوار. خیلی عجیبه، به داوود خطاب میرسه، مرحوم فیض نقل میکنن، همه چی تو دوست دار، عبادت تو، گریه تو، مناجات تو، برخورد تو با زن و بچه دوست دارم، تو واقعا بنده خوب من، اما از یه برنامه خوشم نمیاد. عرض کرد خدایا چی اون برنامه؟ خطاب رسید این که حقوق دولتی میگیری میخوری، میدونید که طبق قرآن داوود تو سپاه تالوت بود، یه رزمنده قوی بود. میدونید که حضرت داوود طبق قرآن مجید کار قضاوت و بازیگری و داوری بر او داشت. پول دولتی میخورد. هارون ابن عنتره میگه یه شب تو بیابونای نینوا یخ بیداد میکرد، یخ بودن هوا، سنگ از سرما میترکید. من دیدم امیرالمؤمنین اومده پشت یه سنگ بزرگ با یه پیرن پناه گرفته که این نسیم استخون شکن بهش نرسه. به قول امروزیان گفتم آقای رئیس جمهور، خب تو که میدونی هوای شب این منطقه چیه، یه گرم کن بپوش. خیلی آروم به من گفت ندارم. این چه رئیس جمهوریه که گرم کن نداره؟ گفتم مگه کلید خزانه مملکت دست تو نیست؟ فرمود چند سال من رئیس جمهور مملکت شما؟ گفتم 3 ساله. فرمود من چند تا درخت خورما مدینه دارم، خورماشو میفروشم، پولشو میفرستم. من خرج سالمو با پول فروش اون خورما تنظیم میکنم. من در این 3 ساله یک گرون از مملکت شما برداشت نکردم. اینقدر پول برام مدینه نمیاد که من یه بالا پوش بخرم، یه گرم کن بخرم. خاک بر سر من نه؟ چرا؟ چون بی خودی میگم من شیعه علیم. امیرالمؤمنین با اون رنج سنگین حقش نبود حقوق برداره؟ چرا؟ اولیاء خدا از حلالش هم فراری بودن، وای به حال حرامش. خیلی داوود گریه کرد، تو خدایا نونم رو از دستگاه دولتی ببر. خطاب رسید آهن رو به دست نرم کرد، پاشو با آهن زره بساز. چقدر خوشحال که خداوند نونش و زندگی زن و بچهش رو از طریق زحمت خودش و بازوی خودش قرار داد. آخه شغلای دولتی خیلی زحمت نداره که یه میز خاتمکاری با یه صندلی چند صد هزار تومانی به آدم میدن، میگن شما استاندار، شما مدیر کل، بیشین با تلفن دو تا امضا کارا انجام میگه، پول حسابی هم به آدم میده که هیچ تناسبی با زحمت آدم نداره. هیچ. این بزرگوارا مگه هفته چند رو میرن مجلس؟ من چند دفعه اون صندلی قرمزا بلند میشینن و میشینن؟ حقوق خیلی سنگینی میگیرن، از هر 10 قانونی هم که تصویب میکنن 8 تاشو شورای نگهبان میبینه خلاف قرآن رد میکنه. چه پولیه؟ از من وقتی هم سر برج میگیرن صدای خندهشون تا پیش جبرئیل میره که چقدر برای ملت جون کندن. یه روایت هم از پیغمبر بخونم، آتیش میگیره آدم با این روایات، آتیش میگیره. دو سه بار من حج واجب مشرف شدم، یه بار که من خودم، یه بار احتیاطاً باز برای خودم رفتم. باور بکنید من برای رفتن حج با پول خودم نتونستم اعتماد به خریدن احرام بکنم، با اینکه سر سالم خمسمو میدم، ولی باز حساب میکردم نکنه توی منبر یه دقیقه دیر رفته باشم، نکنه مطالعه کم کرده باشم، منبر خوبی نرفته باشم، اعتماد نمیتونستم بکنم. یه بار از تهرون پشتم رفتم همدان پیش یکی از اولیای خدا، احرامم از او گرفتم. یه بارم تهران باز پیش یکی از اولیای خدا احرام و کفشم و از اون گرفت. خب نمیتونستم اعتماد بکنم. رسول خدا می فرماید من اکل لقمتا من حرام، کسی که یه لقمه از حرام بخوره، نه بشینه یه دیس بخوره، اکل لقمتا یه لقمه، نه یه صبحونه، نه یه نهار، نه یه شام، لم تقبل له صلاتون اربعین لیله، خدا 40 شب نمازشو قبول نمیکن، چون خیلی کار زشتی کرده، که از سفره خدا خودشو کنار کشیده، دست شیطون چیز خورده، حرام مال شیطان. ساعت حدوداً 3 بعد از ظهر روز عاشورا زین العابدین می فرماید حال من خیلی سخت شده بود، نمی تونستم از جا بلند شم. دیدم یه دستی داره منو نوازش میکنه. چشممو باز کردم دیدم بابامه، نفس میکشه از بدنش خون میزنه بیرون. بابای تشنم، بابای گرسنم. گفتم بابا کارتون با این مردم به کجا کشید؟ انقدر حالم سنگین بود که خبر نشده بودم چه خبر شد. فرمود عزیز دلم جنگ. بابا خب این جنگ اتفاق افتاد، حبیب کجاست؟ این یار مهربانتون، این عاشقتون. عزیز دلم در گتل کشتش. بریر کجا؟ کشتش. مسلم ابن اوسجه کجاست؟ کشتش. نگران شد زین العابدین. بابا قاسم کجا؟ کشته شد. عزیز عبدالله کجا؟ کشته شد. دیگه حالا انگار میخواد نپرسه، نکنه اینا رو هم بپرسم بابام بگه کشته شد. با نگرانی، با احتیاط، عموم کجا؟ کشتش آخرین نفری رو که میخواد بپرسه دلش میخواد نپرسه، اما دیگه گفت بپرسم برادرم اکبر کجاست؟ امام نفرمود کشته شد، فقط فرمود پسرم غیر من و تو مردی برای اهل بیت باقی نمونده. چی شد کارتون به جنگ کشید؟ فرمود ملعت بطون و من الحرام، اینا از بس حرام خوردن امام کش شدن. صدا زد امه یه عصا برای من بیار، یه شبشیر بیار، من بلندشم برم میدان از این مرد غریب دفاع کنم، از این انسان دیار و یاور دفاع کنم. امام فرمود عزیز دلم جنگ بر تو نیست، تو باید این زن و بچه رو به مدینه برگردانی. و بعد من مقام امامت و ولایت رو تداوم بدیم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم.